حضرتش همه ما رو به عبرت گرفتن از آنچه که میبینیم دعوت کرد، فرمود هر چی که چشم شما میبیند در اون عبرتی است. همین سرلوحه کار تربیتی ما، معلم تربیتی ها، معاونین پرورشی و معلمان عزیز مدارسه عرض میکنم، امروز رو تبریک عرض میکنم و گرامی میدارم یاد و نام و خاطره شهدای دانش آموز و معلم های عزیز و معرفیان تربیتی. فرمودید برنامه هامون برای این ایام چیه؟ ببینید در طول سال دوستان ما زحمات زیادی میکشند که در مواجهه مستقیم با بچه ها برنامه تربیتی و پرورشی رو داشته باشند. مدتی است که به خاطر فراگیری بیماری کرونا این مواجهه مستقیم کمتر شده و بیشتر در فضاهای مجازی امکان ارتباط با بچه ها وجود داره. اما به هر حال برنامه هایی که در طول سال انجام شد، مسابقات مختلف فرهنگی، هنری، قرآنی و بحث های مختلف مشاوره‌ای و هدایت تحصیلی بچه ها در حوزه معاونت پرورشی به انجام رسید و به حمدالله در ماه اسفند ثمره اون مجاهدت ها اختتامیه‌ای شد که ما به یک به یک داریم اون رو می‌گذرونیم. اجلاس نماز، سراسری نماز برگزار شد. امروز تقدیر شد از تعدادی از دوستان عزیز، مربیان پرورشی، معلمانی که نقش تربیتی ویژه‌ای داشتن و به صورت سراسری همه استان‌های ما این برنامه رو داشتن و انشاءالله در روزهای آتی در هفته تربیت این کار رو ادامه خواهند داد.
بسیار. موضوع پرورش در ساختار تربیتی فرزندان و البته شکل‌گیری شخصیت اونها و البته آینده جامعه اسلامی و ایرانی که رو به رشد و رو به پیشرفت هست بسیار تاثیرگذاره. پس در نتیجه نقش معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش نه تنها در وزارتخانه بلکه در استانها و شهرستانها و در مدارس بسیار نقش مهم و تاثیرگذاری است. در این حوزه بفرمایید که چه برنامه‌های زیربنایی دارید، چه سیاست‌های زیربنایی دارید که بتونه بشه تأثیرش رو در پرورش بچه‌ها به طور عمیق دید، هم در شرایط فعلیشون و در هم در آینده‌شون.
خیلی ممنون. شما به درستی در اهمیت ویژه تربیت در همه گروه‌های سنی به ویژه نوجوانان و جوانان اشاره کردید. ببینید ما شعارمون اینه که تربیت همیشه همه جا، ولی سه مرکز مهم ما داریم که بیشتر بچه‌ها باش در ارتباط هستن: مدرسه، خانواده و رسانه. بله. ما تلاش خواهیم کرد که در مواجهه مربیانمون با بچه ها، به ویژه بچه های امروزی، اونها رو توانمند کنیم که بتونن ارتباط محکمتری و عمیقتری با اون بچه ها برقرار کنن تا از طریق اون محبت و ارتباطی که به وجود میاد فضائل و در واقع مسائل تربیتی رو بتونن دنبال کنن و اونها رو هدایت کنن. در فضای خانواده تلاش خواهیم کرد که خانواده ها رو مجهز کنیم به توانمندی هایی که ارتباطات مناسب تری رو با بچه هاشون فراهم کنن. بله. و بتونن نقش تربیتی خودشون رو داشته باشن. متاسفانه یه مقداری آموزش و پرورش، ما معاون پرورشی یا مربی های تربیتی در فضای مجازی وضعیتمون خیلی در واقع عمیق و فراگیر نیست. تلاش خواهیم کرد انشاءالله از این فضا به صورت حداکثری استفاده کنیم. بسای صوتی، تصویری، بصیرت افزایی، دانش افزایی به سبک و سیاقی که بچه ها بتونن با اون ارتباط برقرار کنن. بله. و مربیان ما بتونن نقش سازندهی در فضای مجازی داشته باشن، ما این در دستور کارمونه. ببینید ما به همه توصیه میکنیم بچه ها رو در فضای مجازی نباید تنها گذاشت. حالا ایده میگن که مثلا ممنوعیت، محدودیت، اونا بحثایی که باید در صیانت از کودکان در فضای مجازی دنبال بشه، ولی اونی که به من و همکاران من مربوط میشه اینه که ما بچه ها رو در فضای مجازی تنها نگذاریم، ما هم نقشی داشته باشیم، ما هم پیام هامون رو در فضایی که بچه ها بیشتر در اون حضور دارن انتقال بدیم. بنابراین این سه عرصه بسیار مهم، یعنی خانواده، مدرسه و رسانه، رو ما به عنوان ابزارهای مهم تربیتی ازش انشاءالله بیشتر استفاده خواهیم کرد.
متشکرم. امیدوارم که به هر حال به همه اون هدف گذاری هایی که برای یک سال پرورش فرزندان ایران اسلامی صورت میگیره و طراحی میشه و تدوین میشه دست پیدا بکنید و انشالله آینده درخشانی رقم بخوره، هم برای خود این سرمایه های ایران اسلامی و هم برای کشور و جامعه. خیلی ممنونم از شما آقای باقی‌زاده عزیز.
خواهش میکنم از شما همکارانتون تشکر میکنم این فرصت ها رو امیدوارم نه فقط برای من، برای همه معلم ها و مربیان فراهم کنید که اونا بتونن از این ابزار بسیار مهم و تاثیرگذار یعنی رسانه و رادیو بتونن استفاده کنن برای اهدافشون. خیلی ممنونم.
زنده باشید. رسانه در هر شرایطی کنار شما و دوستان و همکارانتون در وزارت آموزش و پرورش بوده و خواهد بود. متشکرم. روز بخیر و خدا نگهدارتون.
روز شما بخیر، خدا نگهدار.
زنده باشید، خداحافظ. با توجه به اینکه امروز روز امور تربیتی و جایگاه والای حوزه پرورش بود، در این خصوص گفتگو کردم با جناب آقای اصغر باقرزاده، سرپرست معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش. ساعت 13:06 دقیقه است به وقت ایران، تهران. شبکه رادیویی گفتگو. علاقمندان به برنامه گفتگوی سیاسی مطلع باشید که ساعت 17:30 دقیقه امروز این برنامه با موضوع بررسی مناقشه اوکراین از نقش آمریکا تا رویکرد روسیه در منطقه تقدیم شما خواهد شد. اگر دسترسی به گیرنده رادیو ندارید میتونید از طریق نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا روی تلفن همراه خودتون شنونده این برنامه از رادیو گفتگو باشید. روز شما بخیر باشه. همونطور که مستحضرید، شروط جدید برای انجام سفرهای نوروزی هم مطرح شده و تدوین شده. برای اینکه بیشتر مطلع بشیم از این شروط و شرایط سفرهای نوروزی گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر قادری، رئیس اداره مراقبت‌های مرکز بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت. آقای دکتر قادری عزیز، سلام به شما، وقت شما بخیر، خوش آمدید به رویداد.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر قادری، خب هرچه به پایان سال و فرارسیدن ایام نوروز نزدیک میشیم، قطعا مردم نگرانی ها و دغدغه‌ای دارن بابت چگونگی سفرهای نوروزیشون و دارن برنامه ریزی میکنن. از زبان شما شروط انجام سفرهای نوروزی رو بشنویم و در اختیار شنونده هامون قرار بدیم که با رعایت همه دستورالعمل ها و نکات و شروط بر حال عازم سفر بشن در ایام نوروز.
بله، هنوز در خصوص اینکه آیا در ایام عید ما محدودیت مسافرت خواهیم داشت یا نه تصمیم گیری نشده، اما چندین نکته مهم هست که در هر صورت باید تو ذهنمون باشه و رعایت بکنیم.
بله.
یک مسئله مهم این هست که خواهش میکنیم از عزیزانی که خصوصا قصد مسافرت دارن حتما حس دوز واکسنشون رو زده باشن.
بله.
یعنی دوز سوم رو هم بزنن که خیالشون راحت باشه. این یک مسئله است. مسئله دوم این هست که در اماکن عمومی حتما از ماسک استفاده بکنن.
بله.
در ایام عید به هر حال بعضی از اماکن ممکنه خیلی شلوغ باشه، درسته فضای باز هست.
بله.
ولی اون فاصله نزدیک اگر صد بیماری وجود داشته باشه حتما دیگران رو میتونه آلوده بکنه.
بله.
خصوصا با این سوش اومیکرون که خیلی سرعت پذیریش بالا هست، لذا حتما حتی در اماکن عمومی حتی در فضای باز باید استفاده از ماسک فراموش نشه و ماسک رو استفاده بکنن. مسئله بعد این هست، اگر در فضاهای بسته‌ای مراجعه میکنن عزیزان، سعی بکنن خیلی ازدحام در اون فضای بسته به وجود نیاد. علاوه این که تهویه فضاهای بسته باید بسیار خوب باشه، یعنی اگر احیانا مهمانی یه چیزی هست که تا حد امکان با حداقل نفرات باشه و با تهویه مناسب اون فضا، فضای بسته. هرچند ترجیح این هست که این گونه مهمانی ها دور همی ها در فضای باز برگزار بشه که در واقع خدای نکرده آسیبی به کسی وارد نشه. اینها مسائلی هست که خب باید در هر حال رعایت بکنیم که انشالله تعطیلات عید به خاطر بدی برای هموطنان عزیز تبدیل نشه.
انشالله. آقای دکتر قادری، شما یه نکته رو اشاره کردین که حتما همه هموطنانی که قصد مسافرت در ایام نوروز دارن باید هر سه دوز واکسنشون رو تزریق کرده باشن. اگر عزیزی حالا در بین اعضای خانواده و یا حتی خودش موعد تزریق دوز سوم نرسیده باشه، آیا ممانعت میشه از ترددش در جاده ها؟
نه خب به این شکل که نه، ولی به هر حال اون دو دوز که هست خیلی ضروری هست، ولی دوز سیام اگه نوبتش نرسیده باشه که برای چیز اجباری نیست. ضمن این که یه مقداری به هر حال سخت هست که ما بیایم مثلا مسافرت‌های شخصی رو چک بکنیم که ببینیم کسی آیا دوز سیام رو زدی یا نه، ولی این رو در کسانی که از بلیط هواپیما و اتوبوس میخوان بگیرن استفاده بکنن خب طبیعتاً چک خواهد شد. دوز سوم هنوز روش بحث هست، ولی برای اینکه عزیزان به زحمت نیفتند و یه وقتی ممکنه تصویب بشه که دوز سوم هم اجباری هست برای مسافرت، کسانی که تایمش اون زمانش رسیده حتما ما پیشنهاد میکنیم که تزریق بکنن. کسانی که نرسیده باشه به اون سامانه های هوشمند ایران من این رو میدونه که این تایم اون زمان هنوز نرسیده و این رو محدودیت تلقی نمیکنه.
و اینکه آقای دکتر قادری تصمیمات نهایی ستاد ملی مقابل با کرونا برای مسافرت های نوروزی و حالا قوانین و دستورالعمل هایی که برای مسافرت ها قرار هست تبیین میشه کی صورت میگیره؟ یعنی جلسه مربوط به این اتفاق چه تاریخی چه زمانی قرار هست برگزار بشه؟
ببینید ارجح این هست که واقعیتش تا حد امکان ما محدودیتی برقرار نکنیم.
بله.
در عوض لود بیماری، تعداد بیماران اینقدر کم بشود که در واقع فضای جامعه فضای آرامتری باشه و احتمال انتقال رو کم بکنیم، یعنی این ارجح هست.
بله.
ولی اینکه تا عید ما آیا به این مرحله میرسیم یا نه واقعا مشخص نیست، ولی خب ستاد ملی هم بر اساس شواهد و مدارک تصمیم میگیره. اینکه کی این تصمیم رو میگیرن راستش من هم اطلاعی ندارم، ولی قطعا در طول دو هفته آینده و قبل از عید تا یک هفته قبل از عید احتمالا در این مورد اظهار نظر خواهند کرد، ولی خب باید شواهد کافی داده بشود و این عزیزان بر اساس مستندات و شواهد تصمیم میگیرن که معمولا این کار رو میکنن.
پس باید منتظر باشیم که به هر حال شرایط ببینیم تا یک هفته آینده چطور پیش میره، تعداد ابتلاها و تعداد خدای نکرده فوتی های ناشی از کرونا چگونه خواهد بود و بعد انشالله منتظر تصمیم گیری نهایی ستاد ملی مقابله با کرونا باشیم.
بله.
نکته دیگه باقی مونده که بخواید توصیه بکنید یا مطرح بکنید؟
نه بحث خاصی نیست، همین مواردی که گفتم هموطنان عزیز رعایت بکنن، خب هم خیال خودشون راحت تر هست هم خیال ما. و یک نکته دیگه ای که هست فقط این که اگر کسی علامت دارد من خواهش میکنم که عزیزانی که احساس میکنن بیمار شدن به در جمعهای خانوادگی حضور پیدا نکنن، به مهمانی ها مراجعه نکنن، این رو حتما رعایت بکنن که دیگران هم در امان باشن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر قادری عزیز.
خواهش میکنم،
توفیق دارم براتون، روز بخیر، خداحافظ. در خصوص شروط جدید برای انجام سفرهای نوروزی گفتگو کردم با جناب آقای دکتر قادری رئیس اداره مراقبت‌های مرکز بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت. البته که تصمیم گیری نهایی در خصوص سفرهای نوروزی هنوز صورت نگرفته و ستاد ملی مقابله با کرونا همچنان منتظر بررسی شرایط در روزهای پیش رو در کشور، حالا هم تعداد ابتلاها و هم تعداد فوتی‌های ناشی از کرونا است که اگر این تعداد کاهش پیدا بکنه و شرایط به شرایط مطلوب تری برسه ممکنه که محدودیتی اعلام نشه، اگر نه تصمیم گیری نهایی در جلسات آتی ستاد ملی مقابله با کرونا گرفته خواهد شد و اعلام خواهد شد. ساعت 13:14 است به وقت ایران تهران. رادیو گفتگو، شما از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا میتونید شنونده برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ویژه برنامه رویداد باشید. موضوع گفتگوی سیاسی امشب که ساعت 17:30 تقدیم شما میشه بررسی مناقشه اوکراین از نقش آمریکا تا رویکرد روسیه در منطقه هست. لطفاً دنبال بفرمایید. اما همونطور که مستحضرید رهبری معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی‌های خودشون موضوع جهاد تبیین رو مطرح کردن، موضوعی که حالا این روزها بحث در خصوصش بسیار زیاد هست، اما آنچه که مهمه اینه که باید در این خصوص یک اقدام عملی صورت بگیرد به جای ارائه برنامه‌های غیر قابل انجام. در این خصوص بیشتر گفتگو میکنم با سردار کوثری، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و کارشناس مسائل سیاسی. سردار کوثری عزیز، سلام به شما، روز بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه رویداد.
خواهش میکنم، من خدمت جناب عالی و همکاران عزیزتون و شنوندگان این برنامه سلام و عرض ادب دارم و این روز عزیز رو تسلیت عرض میکنم و پیشاپیشم روز مبعث پیامبر اعظم و تبریک و تهنیت عرض در خدمت شما هستم.
متشکرم سردار کوثری عزیز. آنچه که تجربه سالیان متمادی است این که حضرت آقا در سالهای مختلف آنچه که دغدغه خودشون و البته نیاز کشور بود برای حل مشکلات و برای گذر از چالش ها و پیچ های تند کشور در حوزه های مختلف با عنوان شعار سال و نامگذاری سال های مختلف مطرح کردن. اما آنچه که در عمل اتفاق افتاده این که ما نتونستیم به طور کامل به هیچ یکی از این شعارها و به هیچ یکی از این نامگذاری ها و ریل گذاری ها و سیاست گذاری هایی که حضرت آقا مطرح کردن و مشخص کردن به طور کامل عمل بکنیم، که اگر این اتفاق می افتاد شرایط ما شرایط متفاوت تری بود. این روزها بحث در خصوص جهاد تبیین مطرحه و مفصل هم راجبش صحبت میشه. آنچه که ضرورت این بحث هست که حضرت آقا مطرح کردن یک اقدام عملی برای جهاد تبیین هست، نه ارائه طرح‌ها و برنامه‌ها و شعارهایی که قابل انجام نیست. از زبان شما نکاتی رو بشنویم.
بله، خواهش می‌کنم. عرض کنم به شما، خب رهبری همیشه باید بگیم که کیلومترها از مسئولین و از مردم جلوتر فکر می‌کنن و دقیقا خط مشی رو مشخص می‌کنن و بر همین اساس بیان می‌فرمایند و ماها باید بریم به دنبال این که این فرمایشات رو دقیقاً به اصطلاح بر اساس کلیتی که ایشون می‌فرمایند ما بیایم وارد جزئیاتش بشیم و اینها رو دقیقاً تبیین بکنیم و عملیاتی بکنه. خب تا حدیش بالاخره باید بگیم انجام شده، اما رضایت بخش نیستش. بحث این دفعه، بحث جهاد تبیینی که ایشون فرمودن، باید بگیم خب مخصوصا تئوریسین هایی که دلسوز و متعهد و مقید و آگاه به مسائل هستن باید نسبت به این مسئله توجه خاص بکنن و اول از بعد این که باید این تبیین رو در اصل بازش بکنن، یه مقدار به سمرا مشخص‌تر بکنن و دسته‌بندی بکنن موضوعاتو، که من برداشت خودم از فرمایشات ایشون این هست که واقعا ما اقداماتی که در این 40 سال انجام دادیم، بله مشکلاتی هم بوده و هستش و کسی هم نمیتونه منکر بشه، اما اقدامات بسیار بسیار بزرگی انجام گرفته در ابعاد مختلف، نه فقط در یک موضوع خاص، در ابعاد و موضوعات خاص پیشرفت‌های بسیار زیادی داشتیم. خب این یه بعد قضیه است که باید مشخص بشه و انتظار حضرت آقا این هستش که باید این مسئله تبیین بشه برای جوان‌ها، برای نسل جدید. بله. که اون سختی‌ها رو ندیدن، اون عرض کنم به شما فشارهایی که دشمن آورد به ما که بتونه مثلا ما رو ساقط بکنه و برگردونه به حالت قبل. خب این استقلال این کشور همینجوری به دست نیومده، 230,000 شهید داده شده تا این که به صلاح به این استقلال دست پیدا کردیم. خب این شوخی نیستش. و مسائل دیگری که در ابعاد مختلف و موضوعات مختلف اینها باید هم باز بشه، دقیقا دستبندی بشه و هم این که به صلاح برای مخصوصا نسل جوان تبیین بشه، گفته بشه و در نهایت اون بتونه با یک روشنبینی و یک روشنگری دقیقی بتونه راه رو ادامه بده. چون بالاخره الان باید بگیم نسل اول در اصل نسل اول و دوم انقلاب و نظام جمهوری اسلامی خب دیگه پا به سن گذاشتن و اون کسانی که باید راه و ادامه بدن این نیستش که بگیم که مثلا خب تا اینجا ما پیش رفتیم حالا دیگه از این به بعد دیگه کاری نداشته باشیم. نه خیلی، تازه الان ما باید به نسل جدیدمون این مسائل دقیقا منتقل بشه، باز بشه، آگاهی بخشی بشه، چرا که انقلاب اسلامی در اصل بر اساس یک فرهنگ اصیل از حداقل 1400 سال که اصلا باید بگیم از بشریت، چون یگانه پرستی و در اصل بر اساس ادیان مختلف خصوصا اسلام ناب محمدی بر قرار شده، لذا اینجاست که یک بعد فرهنگی بسیار عمیقی داره. خب این انتقال به نسل جوان بسیار مهم هستش، باید این موضوعات باز بشه که انشاءالله به امید خدا بتونن این راه رو ادامه بدن. البته تو این چند دقیقه نمیشه همه مطالب رو بخوام تو موضوعات مختلف بازش بکنیم، من به صورت کلی عرض کردم که انشاءالله به امید خدا باید اینا رو بیان اول دستبندی بکنیم و بعد بریم تو عمل، بریم تو عمل اینها رو مصداقاش رو برای جوان ها، برای نسل جدید، برای آینده اینها رو باز بکنیم و اون کسانی هم که توی کار هستن باید به صورت این مسئله منتقل بکنن و انشاءالله به امید خدا با یه آگاهی، با یه اطلاعات دقیقی بتونن به صورت جوان های ما این مسیر رو ادامه بدن، چون دشمن از این آگاهی بخشی، از این باز کردن این تبیین ترس داره و می ترسی که مثلا جوانهای ما، لذا به خاطر همین می بینیم که از طریق فضای مجازی انقدر دروغ داره به خورد این جوانها میده که حضرت آقا دیگه علنا این مسئله رو مطرح کردن که انشالله مسئولین از خیلی از کسایی که دلسوز هستن انشالله احساس مسئولیت بکنه و این موضوع رو دنبال بکنن تا اینکه اثر بخشی شما در جامعه انشالله ببینیم.
درود بر شما سردار کوسری عزیز، نکات مهمی رو بهش اشاره کردید. حالا آنچه که غربی ها دارن تلاش میکنند برای اینکه نگاه و ذهنیت و تفکر و ایدئولوژی جوانهای ما رو تغییر بدن نسبت به نظام و نسبت به انقلاب، رهبری معظم انقلاب اسلامی در مقاطع مختلف نکات بسیار ارزشمندی رو در خصوص خط و مشی انقلاب و کشور مطرح کردن که من عرض کردم، حالا یه بخشش در شعار هر سال بوده و یه بخشش رو به صورت مستقل و جداگانه مطرح کردن، مثل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی. اما بعد از این که مدت زمانی گذشت از ابلاغ این دستورالعمل‌ها و فرامین رهبری، وقتی بررسی کردیم دیدیم در بعضی از بخش‌ها آنچنان که باید و شاید خیلی مورد توجه و تأکید قرار نگرفته. اون جاهایی که ما به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، البته اینو به صورت مثال دارم عرض می‌کنم، اون جاهایی که به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ما توجه کردیم و مراقبت کردیم و براش جایگاه ویژه‌ای رو قرار دادیم، موفقیت‌های چشمگیری رو به دست آوردیم. در حوزه‌های مختلف هم اگر ورود پیدا بکنیم مثال‌هاش و مصداق‌هاش فراوان به چشم می‌خوره. ما که تجربه این چینی رو در خصوص آنچه که حالا نگاه مقام معظم رهبری در حوزه های مختلف هست، در حوزه فرهنگ هم حضرت عالی مستحضرید، هم همه شنونده های مخاطرشون هست، در سالهای متمادی رهبری معظم انقلاب نامگذاری یک بخشی از شعار سال رو به نام فرهنگ و با موضوعات فرهنگی قرار دادن که ما بتونیم یک جهش رو در حوزه فرهنگ داشته باشیم که مقابله بکنیم با همین نفوذهایی که الان حضرت عالی بهش اشاره کردید. چه باید بکنیم که بریم به سمت عملگرایی تا حرف و سخن و مقاله و کتاب و دستورالعمل و برنامه هایی که مکتوب می شود روی کاغذ آورده می شود و هیچ وقت هم به سرانجام نمی رسه؟
ببینیم، البته سرانجام خیلی چیزا رسیده، تبیین همینا بسیار می تونه راهگشا باشه که بابا ما می توانیم. ببینید حضرت امام فرمودن، حضرت آقا فرمودن و واقعا عمل هم، نه اینکه ما بگیم فقط در حد تئوری و در حد نظریه پردازی مثلا این کار شد، نه
من واقعا عرض کردم تو خیلی از بخشها عمل شده نتایجش شده، اما کامل اگر
خب ببینیم کامل همون آدمهایی رو میخواد که واقعا با اون اعتقاد راسخ، با اون وصل آگاهی، با اون دلسوزی، با تعهد و با یک تفکر جهادی انقلابی باید بیان وصل توی صحنه. یعنی چی؟ یعنی این که وصل این انسان ها اول از خودشون باید گذشت بکنن، اول باید از خودشون وصل خیلی چیزا رو به قول من برای خودشون ندید بگیرن، بلکه برای جامعه فکر بکنن. ببینید در خیلی جاها که ما پیشرفت کردیم اگر دقت بکنید دقیقا این بوده که اون ایثارگری و فداکاری که از خودشون بزرگان نشون دادن باعث به اصطلاح پیشرفت و موفقیت های بسیار بزرگی شدیم. لذا اینجا هم نه این که بگیم خدای نکرده حقی برای اونها قائل نشیم، نه خیره، اون حق رو باید باشه، اما باید همیشه هم اون حق رو برای خودشون قائل بشن، هم برای مردم چند برابرشه به صلاح وقت بذارن، دلسوزی بکنن، تعهد از تعهد خودشون به صلاح عملی در صحنه به صلاح نشون بدن. و این باعث میشه، ببینین اگر ما میگیم دفاع مقدس که تونست در همه ابعادش موفق بشه و دشمنی که همه جوره اومده بود ما رو ساقط بکنه و همه دنیا یکی شده بودن که این کار بشه، چرا نشد؟ به خاطر اینکه انسانهایی که اومدن اونجا جان خودشونو در طبق اخلاص گذاشتن، از مال خودشون هم گذاشتن، از حتی آینده خودشونو گفتن مثلا ما اینجا وقت میذاریم، ولی به خاطر همینم اومدن هم فکر کردن، هم تدابیر بسیار عالی پیاده شد و این شد که به صلاح تونستن موفق بشن در همه موضوع. اینجا هم الان همینه، اگر ما میخوایم کشورمون پیشرفت کنه که حتما میخوایم این کار انجام بشه، باید مسئولینمون به لطف خدا، حالا الان یه موقعیتی پیش اومده که این فضا داره آماده میشه، مخصوصا دولت داره این کار رو انجام میده که انشالله با امید خدا این کار عملی بشه، یعنی رسیدگی به صلاح مثلا به طبقات مستضعف،
بله،
پیاده کردن عدالت. عرض کنم درست خیلی سخته، خیلی بله، سخت، اما شدنیه. یا این که به صلاح در جهت تولید، در جهت تولید، خب بالاخره این واقعا این تفکر بود در دولت های قبل که خب بالاخره حالا از خارج ماهی وارد کنیم، چشممون همش به بیرون بود، در صورتی که به داخل ما اگر ببینیم توانمندی های بسیار زیادی داریم،
همیتون
از امکانات بسیار زیادی میتونیم استفاده بکنیم. و نمیخوام بگم با بیرون ارتباط نداشته باشیم، نه خیلی، با بیرون ارتباط باید داشته باشیم و از اونجا هم استفاده بکنیم و انشالله و امید خدا اون چیزی که مد نظر مقام معظم رهبری است انشالله در عمل پیاده
بود. انشالله. این یکی از اون مواردی بود که حضرت آقا چندین بار تاکید کردن که ما آنچه که در داخل کشور داریم تولید میکنیم و توان تولیدش رو داریم وارداتش ممنوع بشود. دستورالعمل هم شد در بخشی از مقطع زمانی، ولی همچنان دیدیم که به گونه روند پیش رفت که بعضی از واحدهای تولیدی داخلی دیگه کارشون به تعطیلی کشید. انشالله که اتفاقات خوبی بیفته و در آینده
در حتی عالم سیاست هم این کار مثلا شدنی هستش.
بله،
یعنی حتی در عالم سیاست هم ما این مسئله داریم که خیال نکنیم مثلا کشورهای دیگه یه چیز تافته جدا بافتن، ما خودمون نمیتونیم. نخه، ما خیلی هم خوب میتونیم، خیلی خوب میتونیم مثلا از منافع ملتمون، مردممون، منافع ملیمون دفاع بکنیم و این مسائل مثلا اصلا به هم پیوسته است که انشالله با امید خدا اینو در به نظر من آینده نزدیک انشالله خواهیم.
متشکرم از شما سردار کوسه عزیز.
قربون شما.
روز بخیر، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
زنده باش.
خدا.
در خصوص اقدامات عملی ضروری برای جهاد تبیین به جای ارائه برنامه‌های غیر قابل انجام گفتگو کردم با سردار کوسری، نماینده محترم مجلس و کارشناس مسائل سیاسی. خیلی متشکرم از اینکه امروز هم کنار ما بودید. یک بار دیگه فرارسیدن سالروز شهادت حضرت امام کاظم علیه السلام رو به همه شما تسلیت و تعزیت میگم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. ارادتمند شما حمید امیری.